بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مباحث توحیدی نهج البلاغه بحث ما در خطبه 227، البته طبق شماره گذاری فیض الاسلام که عرض کردیم که در شروع هم در شروع چهارگانه این خطبه در هر یک از شروع در کدام جلد و کدام صفحه واقع شده به عرض رسید. حالا در ضمن بیان مطالب این خطبه، این کلمه واحد لا به عدد در باره خداشناسی یکی آن است که خداوند واحد لا به عدد، یعنی وحدت خداوند وحدت عددی نیست. این یک مطلب است که در نهج البلاغه در چند جا حضرت امیر علیه السلام این تکرار کرده که خداوند وحدتش، میگیم خدا یکیه، اما باید توجه داشته باشیم که این یکی و واحد بودن وحدت عددی نیست. برای اینکه درست برامون روشن بشه که معنای این که خداوند وحدتش وحدت عددی نیست چیه، باید یک مقداری درباره اقسام و انواع واحد بحث کنیم. وحدت خب معناش معلوم، وحدت یعنی یکی بودن، مفهومش معلومه. مفهوم وحدت مثل مفهوم وجود، مفهوم شی، مفهومه من اعرف الاشیا، مفهومش از اعرف اشیاست. اما باید توجه داشت که واحد، چیزی که متصف میشه به وحدت، چند جوره، چند قسمه. یک تقسیم اینه: واحد شخصی، واحد صنفی، واحد نوعی، واحد جنسی. این یک تقسیمیه. یه واقعی است که یک چیزی شخصا واحد، زید واحد شخصی است. امر، خالد، بکر، هر یک از انسانها در عالم خودش نسبت به خودش واحد شخصی است، شخص واحدی است، واحد شخصی است. اما بقال، عطار، عالم، این واحد صنفی است. چون واحد صنفی و صنف ما به اون چیزی میگیم که به گروهی از افراد نوع واحد را زیر پوشش بگیره، مثل بقال گروهی از انسانها را که شغلشان فروختن بقله همه را زیر پوشش میگیره، عالم گروهی از انسانها را که متصف به علمن زیر پوشش خود میگیره. اینطور الفاظ با معانی که دارن میگیم واحد صنفی. پس اون اولی که زید و عمرو بکر و اعلام شخصیه، اون واحد شخصیه. اما بقال و عطار و عالم و طبیب، این واحد صنفی است. قسم سوم واحد نوعی، انسان واحد نوعی است، بقر واحد نوعی است، غنم واحد نوعی است، که هر یک از اینها نوعی از حیوان هستند. بنابراین قسم سوم میشه واحد نوعی. قسم چهارم واحد جنسی، مثل حیوان، حیوان واحد جنسیه، مفهوم حیوان این خودش یک تقسیمیه. حالا جنس جنسی قریب باشه مثل حیوان نسبت به انسان، بعید باشه مثل جسم، مثل جوهر، خلاصه اینا واحد جنسی میشه. حالا جنس بعید یا جنس قریب، این یک تقسیمیه، واحد شخصی، واحد صنفی، واحد نوعی، واحد جنسی. خب تقسیم آخر، تقسیم دیگر، تقسیم دیگر آن است که دو چیز را نسبت به هم که میسنجیم، گاهی میگیم اینا واحد به صنفن، گاهی میگیم اینا واحد به نوعن، گاهی میگیم واحد به جنسن. مثلا دو نفر عالم، هم زید عالم باشه هم عمر عالم، اینا با هم دیگه واحد به صنفن، یعنی صنفشان واحده. و همینطور زید و عمر و بکر واحد به نوعن، تحت در تحت یک نوع مندرجن، در تحت یک نوع که انسان هست مندرجن، میشن واحد به نوع. بقر و غنم و انسان واحد به جنسن، چون اینا همشان در تحت یک جنس مندرجن. در اون تقسیم اول با تقسیم دوم فرقش اینه، در اون اولی کلمه واحد که میگفتیم صفت به حال موصوف بود، در دوم صفت به حال متعلق موصوفه. چون میگیم که بقر و غنم و انسان واحد بالجنسن، یعنی جنسشان واحده، خودشان واحد نیستن، بس این صفت به حال چی میشه؟ به حال متعلق موصوفه. در تقسیم اول که واحد شخصی، واحد صنفی، واحد نوعی، واحد جنسی، اونجا صفت به حال خود موصوف بود، شخص واحد بود، سن واحد بود، نو واحد بود، جنس واحد بود. در دوم اشیاء متعددی در فرض کردیم، این اشیاء متعدد یه وقت واحد به سنفن، یه وقت واحد به نوعن، یه وقت واحد به جنسن، یعنی جنسشان واحد است، نوعشان واحد است، سنفشان واحده. بس در اولی صفت واحد و وحدت به حال خود موصوف بود، در دومی صفت به حال متعلق موصوفه. خب این دو تقسیم. تقسیم آخر، تقسیم آخر این است که واحد یک و واحد خارجی است، یه وقت واحد واحد عقلی و ذهنی است. انسان هم وقت در مقابل کثیر، واحد که واحد خارجی در مقابل کثیر خارجی، واحد واحد عقلی در مقابل کثیر عقلی. مثلا واحد خارجی که در خارج مثلا وحدت داشته باشه، در خارج متعدد نباشه، مثلا روح، روح واحد خارجی است، در خارج که وجود داره یک چیز بسیطیه، روح چیز مرکب نیست، روح اما در عقل مرکبه، برای این کل ممکنن زوجون ترکیبیون، هر ممکن وجود، فقط واجب الوجود هست که عقلا بسیطه، غیر از خداوند واجب الوجود هر ممکن الوجودی از دو چیز مرکبه، کل ممکنن زوجون ترکیبیون ماهیتون و وجود، این عبارت مال منظوم است، هر ممکن الوجودی زوجون ترکیبیون از دو چیز مرکب شده، ماهیت داره وجود داره. بنابراین روح واحد عقلی است، ببخشید روح واحد خارجی است، ولیکن کثیر عقلی است، عقلا اثنینه، عقلا مرکب است از ماهیت و وجود. فقط خداوند هست که واحد عقلی است، در عقل هم وحدت داره، در ذهن هم وحدت داره. مثلا انسان، انسان نه وحدت خارجی داره نه وحدت ذهنی داره، اما در خارج انسان مرکب است از روح و بدن، بدن انسان مرکب از دست و پا و چشم و گوش و ایناست، بس انسان در خارج وحدت نداره، از اجزایی وجود انسان مرکبه، این خارج. عقلا انسان مرکب است از جنس و فصل، حیوان ناطق، بس انسان نه وحدت خارجی داره نه وحدت ذهنی داره، هم در خارج انسان مرکب است از روح و بدن، بدن انسان از دست و پا و چشم و گوش و اینها، هم در ذهن مرکب است از فصل و جنس. انسان نه وحدت خارجی داره نه وحدت ذهنی، هم خارجن کثرت داره و تعدد داره اجزای انسان، و هم ذهنن تعدد داره مرکب از جنس و فصله. پس این تقسیم اینطوریست، واحد یعنی که واحد واحد خارجی و واحد واحد عقلی. واحد عقلی فقط خداونده. خب حالا یک تقسیم بود برای که یک مقداری در معنی وحدت بصیرت پیدا کنیم. حالا حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره خدا فرمودند که واحد لا به عدد، خداوند واحد است ولی نه به عدد. منظور چیز؟ منظور است که هر چیزی که فرض تکرر، فرض تعدد در آن ممکن باشد، اون وحدش وحدت عددیه. این دقت کنی چشم. و هر چی که فرض تکرر در آن ممکن نیست، وحدت اون وحدت عددی نیست. مثلا انسان، انسان فرض تکرر در آن ممکنه، برای که این یک انسان، اون یک انسان، اون یک انسان، اون یک انسان، این وحدت وحدت عددی است. وقتی در صورت که در مسجد فقط یک نفر باشه، میگیم این زید یک نفر در مسجده. یکی دیگه میاد مسجد، میگیم دو نفر شدن در مسجد. یکی دیگه میاد، میگیم سه نفر شدن در مسجد. پس معلومش در اینجا زید که اول اینجا بود وحدت وحدت عددی بود، یه نفر بود، منتها از یک ماهیتی زید که فرض تکرر و تعدد در اون ممکنه. زید یک فرده، امرم یک فردشه، دکرم یک فردشه، خالدم یک فردشه. مثلا اینجا ها وحدتش وحدت عددی. هر ماهیتی که در اون ماهیت تعدد میتوان فرض کرد، تکرر میتوان فرض کرد، این چه این ماهیتی، افرادش چیه، وحدتش وحدت عددیه. ماهیتی که در افرادش میتوان تعدد فرض کرد، تکرر راه پیدا میکنه، افراد اون ماهیت وحدتشان وحدت عددی خواهد بود. مثل زید یک نفره، امرم یک نفره، بکرم یک نفر. اینا این وحدت در مقابل استینیت و کثرت اینجور وحدت ها. اما یک بعض وقتی یک چیزی داریم که در اون فرض تکرر ممکن نیست، مثل ذات حق تعالی. حق تعالی ذاتیست که در اون تکرر و تعدد فرض نداره. میگه شما یک خدای دیگری را فرض کنید که غیر از اون خدا باشه، این چنین چیز چطور وحدت داره؟ وحدتش دیگه عددی نیست. پس وحدت عددی اون در اون ذاتی راه پیدا میکنه که در اون ذات تعدد و تکرر بتوانه راه پیدا کنه. هر ذاتی، هر ماهیتی، هر طبیعتی که تعدد و تکرر در اون راه پیدا میکنه، فرض تعدد و تکرر در آن ممکنه، افرادش این ماهیتی وحدتشان وحدت چیه؟ عددیه. برکالله. اما هر حقیقتی که در اون حقیقت تکرر و تعدد ممکن نیست راه پیدا کنه، چین حقیقت اگر وحدت داشته باشه و داره، چه وحدتیه؟ وحدت غیر عددیه. خداوند این چیه؟ خداوند یک حقیقتیست، یک ذاتیست که فرض تعدد و تکرر در اون حقیقت راه نداره. از این جهت وحدت او وحدت عددی نیست. بگیم این یک، بعد یکی دیگه هم بیاد بشه دو، یکی دیگه هم بیاد بگیم شش، سه، نمیشه. دو نداره دیگه دو و سه نداره. این وحدت وحدت ذاتی است. بله اگر باشه اینطور میشه، یا چون نیست دیگه. نه، برای خاطر اینکه شما اگر غیر از خدا چیز دیگه فرض کنید، چی فرض میکنید غیر از خدا؟ مثل خدا. چون برای اینکه هرچی مثل خداوند دارن، طوریست که نمیشه برایش مثل فرض کرد. ما میخوام این ذات خداوند طوریست که نمیشه برایش اصلا مانند و مثل فرض کرد، چون یک وجود لاحد و بینایت و نامحدود، یک وجودیست که برای اون نمیشه دیگه ثانی اصلا فرض کرد. خداوند چون ذاتاً وحدت داره و ذاتش و حقیقتش طوری است که چون نامحدود و لایتناهاست از لحاظ وجود و علم و حیات و قدرت و همه چیز، نمیشه برایش ثانی فرض کرد و هر حقیقتی که نمیتوان برای آن ثانی فرض کرد، وحدت اون وحدت ذاتی است، وحدت عددی نیست. وحدت خدا مثل وحدت زید، اگر زید در این مسجد تنها باشه میگیم زید در اینجا چه وحدت داره؟ وحدت چه وحدت عددیه؟ اما خدا اینجوری وحدت نداره که. وحدت خداوند طوری است که وحدت ذات خداوند طوری است که دیگه اثنین و کثرت در اون راه پیدا نمیکنه، تعدد و تکرر در اون ممکن نیست فرض بشه و چنین چیزی وحدتش وحدت عددی نخواهد بود، ذاتاً وحدت داره و چون این چنینه هیچ وقت متصف به قلت هم نمیشه. اون واحد متصف بشه به قلت که برایش بشه اثنینیت و تعدد فرض کرد. زید یه نفر در این مسجد است قلیله، امرم بیاد قلیله، بکر آمد مثلا قلیله، اما وقتی ده نفر شدن چی میشن؟ میشن کثیر. اما خدا اینطور نیست، خدا یکی هم باشه قلیل نیست، چون قلت و کثرت در اونجا راه پیدا میکنه. وحدت وحدتی باشه عددی، وحدت که عددی شد یکی باشه، کمه دوتاش کمه مثلا، ولی ستاش زیاده. و چون خداوند عالم وحدت وحدت عددی نیست، اصلا قلت متصف به قلت نمیشه، چون قلت و کثرت در اون جاییست که وحدت وحدت عددی باشه. خام اون بله اون غیر از این است، ما در وحدت بحث میکنیم. بله ایست کمیست شای بله. خب اصلا خدمتتان که این مطلب یک مطلبی از تعمیر در نهج البلاغه روی این خیلی تکرار کرده، چند جاست که عرض کنم بعضیش هم معنا میکنیم. چند جا حضرت تعمیر این مطلب فرمودن؟ عرض کنم یکی در اول نهج البلاغه که ما این را بعد از چند دقیقه معنا میکنیم، این است که اول الدین معرفتو، در اول خطبه نهج البلاغه، اول الدین معرفتو و کمال و معرفته التصدیق به و کمال و تصدیق به توحیدو و کمال و توحیدو الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفت. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط سناه و من سناه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله و من جهله فقط اشار علیه و من اشار علیه فقط حده و من حده فقط عده. خلاصه خداوند عالم نمیشه عده باشه، یعنی معدودش کرد، واحد عددی بر اون اطلاق کرد. یکی از موارد اینجاست، اول آدرس عرض کنم بعد توضیح میدم. بس یکی هم بله خب بعض آقایی شاید نباشد، شما بخوانید بیدن چی گفتم؟ آدرسه شما؟ آدرسه بخوانید مر بله؟ که حالا گفتم دوم بله؟ من بارک یکی هم خطبه 152 در صبح ساله. خب خطبه بله یکی هم بله لا یشمل علی عبارت چه لا یشمل یکیش اینه الواحد و بله اجازه بدید یکی همین است که الاحد و لا به تعویل عدد در خطبه 152 هم صبحی هم فیض. سوم لا یشمل به حد ولا یحسب به عد، لا یشمل به حد ولا یحسب به عد، این در صبح ساله 186 در فیض چند؟ 228 برکلا. خب و دیگر گفتیم در خطبه 64 کل مسمن بالوحدت غیره قلیل، هر مسمی به وحدت غیر خداوند قلیل. خداوند در این حال که متصف به وحدت هست ولی قلیل نیست، ولی غیر از خداوند هر کس که متصف به وحدت باشه قلیل در مقابل کثیره. خب حالا عرض کنم که همون خطبه اول عرض کنیم، در خطبه اول فرمودن که اول دین معرفته، اول دین شناخت خداست، گام اولی که انسان در راه دین برمی‌داره باید خدا رو بشناسه. کلاس اول دین معرفته که بدانه که این عالم ثانه‌ای داره، همونطور که فطرت انسان هم میگه این عالم ثانه‌ای داره. این معرفت خداست در گام اول، و کمال و معرفت از تسبیق به، ولی کمال این معرفت در آن است که انسان تصدیق کنه از راه برهان، تصدیق به اون علم حاصل از راه برهان میگیم. بله اگر انسان اجمالاً میدونه عالم خدایی داره، این همون گام اوله، ولی کمال این گام اول آن است که از راه ادله و برهان انسان اذعان و یقین پیدا کنه که عالم خداوندی داره، تصدیق از راه دلیل و برهان. و کمال و تصدیق به توحید، و باز این تصدیق اون موقع کمال میشد که انسان خدا را، توحید خدا را، یعنی وحدانیت خدا را قائل باشه، از راه دلیل خداوند را واحد و بی همتا بدانه. و کمال توحید الاخلاص له، کمال توحید خداوندان است که خداوند را خالص از نقائص بدانه. الاخلاص له یعنی این که انسان خدا را از نقایص خالی بدانه، برایش ثابت داشته خداوند از نقایص خالی است. و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، و در صورتی اون اخلاص، اون خالص دانستن خدا از نقایص کامل میشه که انسان از خداوند دارم صفات را نفی کنه، یعنی صفات زائد بر ذات را. این در مقابل اشاعره است، چون اشاعره قائلن که صفات خداوند علمش و قدرت و حیاتش اینا زائد بر ذاتشه، ولی ما امامیه و همینطور معتزله قائلیم بین که خداوند ذاتش با این صفات اتحاد داره. خداوندان هم ذاتش چنان که اصل وجود و واجب الوجود، همون ذات حیات است و قدرت است و علم است. ما اگر متصف بشیم به علم، علم زاید بر ذات ماست و عارض بر ذات ماست. ما متصف بشیم به قدرت، قدرت زاید بر ذات ماست و عارض بر ذات ماست. ولی خداوند متعال علمش و حیاتش و قدرتش و وجودش همه اینها یکیه. بنابراین صفات خداوند بر ذاتش زاید نیست. چرا؟ زیرا اگر صفات زاید بر ذات باشه، لازمشون است که اون ذات در اتصاف به اون صفات احتیاج به اون صفات پیدا کنه. مثل ما در اتصاف به عالمی، اگر خدا هم بنا باشه در اتصاف به عالمیت احتیاج و علم داشته باشه، چی لازم میاد؟ احتیاج لازم میاد، و خداوند غنی به ذاته. و چون این چنین است، از اینجا خداوند متعال صفاتش عین ذاتشه. زیرا اگر صفات عین ذات نباشه، لازمه احتیاج اون ذات به اون صفات، و خداوند از لحاظ ذات بایستی غنی باشه و غنی است. این است که ایشان فرمودند که و کمال الاخلاص له نفی الصفات ان، کمال اخلاص خداوند، کمال خالص قرار دادن خداوند از نواقص آن است که صفات زائد بر ذات را از خداوند نفی کنیم. ما نمی کنیم صفات را از خداوند نفی کنیم. خداوند علیم، قدیر، سمیع، بصیر، حی، ولیکن این صفات زائد بر ذات نیست. صفات زائد بر ذات را در مقابل اشاعره ما از خداوند عالم نفی و سلب میکنیم، نفی و صفات. لشهادت کل صفات انها غیر موصوف، برای خاطر که صفت اگر زائد بر ذات باشه، صفت اگر زائد بر ذات شد، صفت میشه غیر موصوف، موصوف هم میشه غیر صفت، و دو تا وقتی شدن این به اون احتیاج پیدا میکنه. ذات در اتصافش به اون صفت، به مبدع اون صفت احتیاج پیدا میکنه. احتیاج پیدا کرد، لازم است خداوند عالم محتاج باشه، وان خداوند عالم غنیه. بله خب، فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، هر کس خدا را توصیف کرد به صفات زائد بر ذات، خدا را مغرون کرده با علم. اگر بگیم مثلا علم زائد بر ذات، باید خدا باشه و علم، خدا باشه و حیات، خدا باشه و قدرت، این میشه خدا را ما، خدا را ما قرین کرده ایم با علم. یعنی خدا شده یک چیز، علم شده یک چیز که اون قرین اینه. خدا شده یک چیز، حیات یک چیز دیگه، خدا چیزی، قدرت چیزی. و من وصف الله سبحانه فقط قرنه، کسی توصیف کرد خدا را به صفت زائد بر ذات، مغرون کرده خدا را با چیز دیگه، دو چیز شده. و من قرنه فقط سنا، و هر کس خدا را مقرون کرد به چیز دیگه، خدا را دوتا کرده. تعدد قدما لازم میاد، یعنی خدا یک چیزی، علمم یک چیزی. خدا قدیم، علمش هم قدیم دیگه، میشه تعدد قدما. و حال اینکه ما قائلیم که قدیم ذاتی، غیر از ذات خدا هیچ چی دیگه نیست دیگه. بله، وقت کسی که خدا را توصیف کرد به صفت زائد بر ذات، خدا را قرین کرده با چیز دیگه. و چیزی که کسی که خدا را قرین کرد با چیز دیگه، فقط سنا، خدا را دوتا قرار داده، تعدد قدما شده. و من سناه فقط جزه. و کسی که خدا را تسنیه کرد، خدا را دوتا قرار داد، خدا را تجزیه کرده. چرا؟ برای خاطر این که دو چیز شد قدیم، خدا قدیم، علم قدیم، دو چیزن. این دو تا چیز قدیم شدن. این دو چیز که دو چیزن، بی خود که دو چیز نمیشن که، باید یک مابل اشتراک داشته باشن و مابل امتیاز. همیشه دو چیز که میشه دو چیز یا بیشتر. چرا میشه دو چیز یا بیشتر؟ این دو چیز یک مابل اشتراک دارن که مابل امتیاز دارن. زید و عمرو، زید و عمرو که دوتا هستن، چرا دوتا هستن؟ برای اینکه هر دو در حیوانیت هر دو شریکن، در نواطقیت هر دو شریکن. این مابل اشتراکشان. مابل امتیاز این است که این زید پسر عمرو است و اهل کجا و فلان و فلان، عوارض شخصیه. این بکر هم اهل کجاست و پسر فلان فلان فلان. بس این یک مابل اشتراک، مابل امتیاز دارن دیگه. اگر بنا باشه خداوند عالم یک چیز باشه قدیم، علمم چیزی قدیم، خب اینش دارن دو چیز الان دیگه. اگر دو تا قدیم باشه، باید اینجا خدا مرکب باشه. از مابل اشتراک و مابل امتیاز، اون علمم باید مرکب باشه. از مابل اشتراک و مابل امتیاز چه میشه؟ ترکیب لازم میاد. لازم این دو جز داشته، اون دو جز داشته باشه. زید و عمرو دیگه هر دو مرکبن، برای خاطر اینکه مابل اشتراک دارن، مابل امتیاز دارن. هم زید مرکب است از مابل اشتراک و مابل امتیاز، عمرو هم مرکب است از مابل اشتراک و مابل امتیاز. بس دو چیز اگر باشن، دو چیز قدیم، دو چیز قدیم ذاتی اگر باشن، باید هر دو مرکب باشن از مابل اشتراک و ما به الامتیاز. فرمان من سنا فقط جزه، هر کس دو تا قرار داد خدا را، خدا را تجزه کرده، برای جز قائل شده. بله. و من جزه هو فقط جهله. دو چیز بودن دیگه، ما به اشتراک میخواد، چون دو چیزن، دو چیز که هستن، دو چیز که هستن. اینجا شما زید و عمرو، زید و عمرو چطور شد دو چیز شدن؟ از چه جهت دو چیز شدن؟ خب اینجا دوتا قدیم هم، دوتا قدیم هم، مو به شکر شما قدیم بودن هم دیگه. اینجا این طوریه، علم هم قدیم، خدا هم قدیم، ما به شکر کن چیه؟ قدیم بودن و کلا ما به امتیاز هم میخوان دیگه، میشه مرکب دیگه. بله، اینجا هم لازم دو چیز قدیم، در قدیم بودن هر دو با هم شریکن، اما چون دوتا هستن، ما به امتیاز میخواد که دوتا باشن، لازم میاد هر یک از نام مرکب باشن. از چی؟ از ما به اشتراک، ما به امتیاز. این است که من سنا فقط جزعه. هر کس خود دوتا دانست خدا را، علمش یکی قدیم، خود ذاتش هم یک قدیم، خودش یک قدیم، قدرتش یک قدیم، خودش یک قدیم، حیاتش یک قدیم، این صفات ذات داریم بگیم. این لازمش این است که دوتا قدیم قائل، تعدد قدم قائل باشه. دوتا قدیم که قائل شدیم، اینا دوتا هستن دیگه. چرا دوتا شدن؟ در قدیم بودن که ما با هم شریکن، بس یک مابل امتیاز میخواد. واسه لازم نیست کل واحدن چه باشن؟ مرکب باشن. از چه مرکب باشن؟ از مابل اشتراک، مابل امتیاز. نست که میفرماد که و من قرنه و من وصف الله فقط قرنه، و من قرنه و فقط سنا، و من سنا فقط جزه، تجزیه کرده، دو تا جز برش قائل شده. و من جزه فقط جهله. هر کس که برای خداوند دارن جز قائل شد، به خداوند دارن جاهله. شما این خدا که بسیط است، خدا که مرکب نیست. شما چیزی که جز داره مرکبه، مرکب که شد این جز به اون جز محتاجن در تشکیل اون مرکب. و خداوند از این جهت بسیطه که اگر خدا مرکب باشه، لازم نیست محتاج به اجزاش باشه. و چون خداوند متعال غنی به ذاته، از این جهت باید بسیط باشه ذاتن. بله. فمن جزعه فقط جهله، هر کس خداوند را تجزعه کرد، برای که جز قائل شد فقط جهله. و من جهله فقط اشاره اله، و کسی که جاهل شد به خداوند، به خدا اشاره کرده. برای خاطر این شخصی که خدا رو اینطور تصور میکنه که مرکبه، در ذهن خودش یک مرکبی را فرض میکنه که مقابل اشتراک داره با چیزی، مقابل امتیاز داره با چیزی، این در ذهنش چنین چیز داره. این اشاره میکنه خدا که میگه، اشاره میکنه به اون چی که در ذهن خودش تصور کرده. و کسی هم که به خدا اشاره کنه، خدا قابل اشاره نیست، برای خاطر اینکه اشاره همیشه به چیزی واقع میشه، در جهتی واقع میشه. مثلا ما اشاره میکنیم به قسمت بالا، پایین، چپ و راست، یا ما که در ذهن ما چه اشاره عقلی چه اشاره حسیه. این است که فرمان که و من جهله فقط اشاره اله، هر کس نسبت به خداوند جاهل شد به خدا اشاره کرده، چه برای خاطر یا در ذهنش قرار داده یا در خارج اشاره میکنه. من اشاره اله فقط حده، من حده فقط عده. بله، کسی که به خدا اشاره کنه خدا را محدود کرده، خاطر یا در ذهنش قرار داده یا در خارج اشاره میکنه. من اشاره اله فقط حده، من حده فقط عده. بله، کسی که به خدا اشاره کنه خدا را محدود کرده، چون من که اشاره میکنه باید یک محدود باشه دیگه، چون شما وقتی اشاره میکنه مثلا به اون چیز، اون محدود است، برای خاطر در اونجا واقع است نه در اینجا واقع، محدود به حد نیست از جهت فاصله و از جهت طول و عرض. به خدا برگشت، اونو به خدا برگشت. بله، یعنی جهل خدا را، جهل اون شخص خدا را.